بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه، نامه امیر مؤمنان به امام حسن علیه السلام، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث به اینجا رسید که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند که وَعْلَمْ يَا بُنَيَّ ان احدا لم ينبئ عن الله سبحانه كما انبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله فرض به رائدا و الى النجات قائدا فانی لم آلک نصیحتن و انک لم تبلغ فی النظر لنفسک و ان اجتهدت مبلغ نظری لک. عرض می شود که بعد از اون مقدمات و مطالبی که امیر المؤمنین به عنوان یک والد ناصح، یک والد آگاه از تاریخ و یک والد متخصص در مسائل فلسفیه حتی و سایر مسائل ذکر کردند، حالا یک جمله ای رو می فرمایند. در این جمله اول یک مقدمه ای رو ذکر می کنند و بعد نتیجه ای را بر این مقدمه مترتب می فرمایند که ما هم روی مقدمه باید بحث بکنیم و هم روی نتیجه، منتها نه از نظر ترتب نتیجه بر این مقدمه، ترتبش روشنه، بلکه از نظر ضرورت اون نتیجه که به چه دلیل این نتیجه لزوم تحقق داره و ضرورت تحقق دارد. اما مقدمه ای رو که ایشون ذکر می فرمایند در حقیقت یک مقایسه است بین رسول خدا و سایر انبیا علیهم الصلاة والسلام در رابطه با مسئله رسالت، و اون مقایسه این است که آیا رسول خدا در رابطه با رسالت به به همون نحو و به همون کیفیتی که رسول گذشته و انبیاء گذشته در رابطه با مسئله رسالت وظیفه داشتند، ایشون هم به همون کیفیت بود. و به عبارت دیگر، انسان گاهی ابتداعاً فکر میکنه که خب مبدأ همه مسائل خداوند تبارک و تعالی است و انبیاء هم همه رسولان از قبل خداوند تبارک و تعالی. طبعا مسائلی رو که اینها از ناحیه خداوند مأمور به ابلاغ شدند، در حقیقت مسائل واحده، چه در رابطه با مسائل اعتقادیه و چه در رابطه با مسائل عملیه و چه در رابطه با سایر مسائل. خب خداوند که به مرور زمان علم و قدرت و جهات دیگرش تکامل پذیر نخواهد بود، انبیا هم که از طرف خداوند رسالت داشتند، پس در حقیقت همه اینها همه مسائل رو بیان کردند. برای اینکه مبدأ واحد و رسالت رسالت الهی، منتها حالا فرق این باشه که اونها برای یک زمان محدودی دینشون و آیینشون تحقق داشت، اما مثلا امتیاز اسلام به این باشه که دین او الالعبد، مکتب او مکتب همیشگیست. آیا تفاوت در این جهته یا اینکه نه غیر از این مسئله مهم دیگری مطرحه و جهت دیگری تحقق داره و اون این است که رسول گرامی اسلام حقایقی رو از خداوند تبارک و تعالی به وسیله قرآن و به وسیله وحی گرفته و به مردم ابلاغ کرده که در انبیاء گذشته هیچ اشاره و نشانه ای از این مسائل وجود نداشته، منتها علت وجود نداشتن این بوده که خب بشر تدریجاً در مسائل دینی تکامل پیدا کرده. دین اسلام که به عنوان خاتم ادیان معرفی شده و رسول گرامی اسلام که به عنوان خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله معرفی شده اند، این نه فقط عنوان خاتمیت، خاتمیت ملازمه با کمال، خاتمیت ملازمه با بالاترین مرتبه تکامل دینی و مذهبی، یعنی در جامعه اسلامی دیگه مسئله به جایی رسید که دیگه تمام حقایق الهی و تمام واقعیات قابل طرح بوده و قابل بیان بوده و الا نمی شود خاتمیت پیدا بکنه. این خاتمیت که به معنای خسته شدن خداوند تبارک و تعالی نیست، مثل یک انسانی که از یک کاری خسته میشه خاتمه به اون کار میده. آیا خاتمیت به این معنا هست که این قابل تصور نیست اصلا کسی در باره خداوند تبارک و تعالی تصور بکنه؟ خاتمیت یعنی بشر در عصر نبوت رسول خدا و در اعصار بعدی به مرحله ای رسیده که دیگه تمام حقایق و واقعیات بشر مطرح بشه. و این خب ولو اینکه نیاز به شاهد هم چندون نداره، ولی شواهد فراوان در این رابطه وجود داره. آیا مسائلی که در قرآن مطرحه در همون انجیل واقعی مطرح بوده؟ تمامی این مسائل، آیا حقایقی رو که قرآن در رابطه با خداوند بیان کرده که گاهی انسان، الان یادم آمد، گاهی انسان این بیانات امام بزرگوار رو که عرض می شود که اکثرا خالیه از مسائل عرفانی دقیق نیست، انسان ملاحظه می کنه، واقعا تعجب می کنه انسان یه مسائلی رو انسان خیلی به نظرش عادی میاد. این آیه شریفه یعنی چه؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خب به ما بگن خیلی تندم ترجمه میکنیم، او اول است و آخر است و ظاهر است و باطن است، اما یعنی چه او اول است و او آخر است؟ من یادم مثل این که امام بزرگوار می فرمودن عقول ما نمی رسه که این معنا رو درست درک بکنیم. یه مسائلی رو قرآن مطرح کرده که حالا هم بعد از گذشتن 14 قرن محققین ما باید در مقام تحقیق او را هضمش بکنند. مثلا در رابطه با افعال عباد قرآن می فرماید و ما رمیت از رمیت، هم نفی اسناد می کنه و هم اثبات اسناد میکنه. ما اگر میخواستیم اینجوری تعبیر بکنیم در تعبیرات خودمون، باید اینجوری بگیم و ما رمیت از تخیلت انک رمیت، اما قرآن که از تخیلت نداره، قرآن واقع رو میگه، واقعش هم رمیت است هم ما رمیت، هر دوش واقعه، هم اسناد حقیقتا نفی میشه و هم اسناد حقیقتا داده میشه. و از رمیت داره، نه از تخیلت انک رمیت، از اعتقدت انک رمیت. اگه کسی اینجوری معنا بکنه، این تفسیر به رأی کرده. ما رمیت از رمیت، هر دو مسئله به صورت واقعی مطرحه. خب این انسان باید در مسئله لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین که از مشکلات مسائل ما و از علوم اهل بیت این و لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین یکی از بیانات ائمه بزرگواره. آیا در انجیل واقعی همچی مسائلی مطرح بوده؟ در تورات واقعی، حالا اینا که محرفه، یه همچین مسائلی مطرح بوده؟ مسائل بهشت و جهنم، این تقسیماتی که خداوند در سوره واقعه میکنه، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، السابقون، برا هر کدام آثاری رو بیان میکنه و عذاب و پاداشی رو، عذاب را برای اصحاب شمال و پاداش را با درجات مختلف برای سابقون و اصحاب یمین. این حقایقی است که قرآن این حقایق رو مطرح کرده و همینطور از این قبیل مسائل در قرآن مطرحه، به عنوان اینکه این دیگه آخرین کتاب الهی است و بالاترین کتاب آسمانی است و با این کتاب و با این نبوت مسئله خاتمه پیدا میکنه و با اعلام ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فی الاخرت من الخاسرین. پس در مقایسه رسول خدا با سایر انبیا، وجه امتیاز فقط مسئله خاتمیت نیست، وجه امتیاز اون نکته خاتمیته. نکته این که همه مسائل گفته شد، همه حقایق مطرح شد، اون چه که میبایست برای تکامل یک انسان در رابطه با معنویات در ابعاد مختلف اعتقادی و عملی و اخلاقی و غیره مطرح بشه، همه اینها رو رسول خدا بیان کرده در کتاب الله و یا به عنوان بیان کتاب الله و تفسیر کتاب الله. لذا این امتیاز برای رسول خدا وجود داره و به تعبیری که امیرالمومنین بیان کردند می‌فرمایند ان احدن لم ينبئ عن الله کما انبأ عنه الرسول. هیچ کسی در عالم اون طوری که رسول خدا از خداوند خبر آورد و مسائل رو در اختیار امت گذاش، هیچ رسولی چنین معنایی، چنین اخباری، چنین رسالتی نداشته، برای خاطر اینکه موقعیتش و موقعیت زمانش و موقعیت ملتش اقتضای این معنا رو نداشته. این اقتضا تنها در عصر رسول خدا و آثار بعدی بوده و خداوند هم همه مسائل رو در رابطه با حقایق در اختیار رسول خدا قرار داده ابلاغ کرده اند. این مقدمه است که امیرالمومنین بیان می کنند و بعد یک نتیجه ای برش مرتب می کنند. می فرمایند حالا که مسئله این طور شد، با کلمه فا فرز بهی را ادا، پس حالا باید تسلیم باشی و رسول خدا را به عنوان قائد، به عنوان رهبر، به عنوان مبشر، به عنوان هدایتگر او رو بشناسی و راضی باشی. این را کلمه رضایت عرض کردم که ترتب این نتیجه بر اون مقدمه روشنه. و اگر رسول خدا همه حقایق رو بیان کرده، مسئله ای رو فروگذار نکرده، کما اینکه خودشون در اون خطبه های آخر حیاتشون نقل کردن، یعنی فرمودن که ایها الناس، هر چیزی که شما رو به خداوند نزدیک میکنه و به بهشت نزدیک میکند، من او رو مورد امر قرار دادم و هر چیزی که شما را به جهنم نزدیک میکنه و از خداوند دور میکنه، من او را مورد نهی قرار دادم. یعنی دیگه حالت انتظار معنا نداره، دیگه بعد از این مسئله وجود نداره، مسئله بهشت و جهنمه و اون چه در رابطه با این هاست همه بیان شده، همه روشن شده از ناحیه رسول خدا. خب این مقدمه البته نتیجه این است که پس انسان باید راضی باشه، تسلیم باشه در مقابل چنین نبیی. این ترتب این نتیجه روشن، اما اصل ضرورت این نتیجه، این تسلیم بودن، این یه مسئله است که انسان گاهی در بعضی از دعاها هم با با این مسئله و مضمون مواجهه. در این دعایی که بعد از بعضی از نمازها خونده میشه، رضیت بالله ربا و به محمد صلی الله علیه و آله نبی، آیا این رضیتو یعنی انسان اعتقاد فقط داشته باشه؟ خب اعتقاد که لازمه ایمانه، اگر کسی معتقد نباشه اصلا از عنوان اسلام و ایمان بیرون می رود. این که امیرالمومنین می فرماید فرض بهی رائدا، یعنی رسول خدا رو به عنوان یک هادی، به عنوان یک دلیل، به عنوان عرض می شود نشان دهنده راه سعادت انسان ها که رائد معمولا اون کسی است که پیش رو و قافله است و میره اون محل مناسب رو انتخاب میکنه، جای آب و اینها رو به دست میاره و بعد در اختیار افراد قافله قرار میده، نشون میده که فلان جا محلی است که آب وجود داره، مثلا درختان وجود داره، علف و اینها وجود داره. خب فرض بهی رائدا، آیا این فرض به معنای اعتقاد است؟ یعنی اعتقد بهی رائدا، یعنی اعتقد به نبوته. خب اگر کسی معتقد نیست، این اصلا لیس به مسلمن. و علاوه این اعتقاد، خوب دقت بفرمایید، این اعتقاد لازمه این نیست که رسول خدا در مقام رسالت امتیاز داشته باشه. حالا اگر فرض کردیم که این امتیاز رو هم نمی داشت و مثل موسی و عیسی رسالت می داشت، خب بازم ما باید معتقد به رسالتش باشیم. این نتیجه‌ای که بر این امتیاز مترتبه، یعنی حالایی که در مقام رسالت امتیاز خاص برای رسول خدا وجود داره، حالا فرض بهی رائدا، این یه مطلب بالاتری رو میگه. اون مطلب بالاتر اونیست که شاید کلمه رضایت هم با اون مطلب سازگاره، یعنی انسان باید خوشحال باشه، نه تسلیم فقط. تسلیم یک مسئله است و خوشحالی و مسرت یک مسئله ایست فوق تسلیم. وقتی که انسان خودش رو در یک نعمتی میبینه، در یک نعمت بزرگی میبینه، انسان چطور احساس خوشنودی و مسرت میکنه؟ آیه شریفم که خب حالا تصادفاً دیروز گذشته روز مبعث رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه بود، آیه شریفم که با کلمه لقد من الله مسئله رسالت رو بیان کرده، منت اون طوری که لغت معنا میکنه ان نعمت و ثقیله، اون نعمت گرانقدر، نعمت با ارزش، او عبارت از منته. و اینکه شما در تعبیرات خودتون گاهی منت رو به کار میبرید، اونم معناش همینه، یعنی به رخ میکشونید که این با ارزشه. این به رخ کشیدنش البته حسنی درش نداره، الا در آیه شریفه که حسن داره، و حسنش در آیه شریفه توجه دادن به ثقالت این نعمت و گرانقدری این نعمت. انسان فکر نکنه مسئله رسالت یه مسئله طبیعی. دیدید گاهی خودتون در مسافرت ها یه جاهایی میرید برای تبلیغ، خود در حالی که، حالا مثال برای توضیح مطلب عرض میکنم، خب شما یه جایی میرید برای تبلیغ در حالی که از ماهای قبل خودتون رو آماده کردید، کتاب ها مطالعه کردید، مطالبی حفظ کردید، زحمت هایی در این رابطه کشیدید، که مثل اینکه شما عرض می شود هیچ نه زحمتی نه کاری نه مشکلی، همین میرید بالای منبر یه چیزایی میگید. خیلی طبیعی با مسائل برخورد میکنن، اونا رمزشو نمیفهمن که یه منبر یک ساعته چقدر مشکلات داره، چقدر زحمت داره، چقدر وقت صرف کردن داره. مسئله رو خیلی عادی برخورد میکنن. بله آقای مارم از اون اومد اینجا، روزی یه ساعتم منبر رفت، همین مثل یه معرکه گیری که روزی یه ساعت معرکه گرفته خیال میکنه مسئله اینه. اینجا در برخورد با مسئله رسالت ممکن بود که اینا خیال کنن یه مسئله عادیه، خب حالا یه کسی از طرف خدا مأموریت پیدا کرده، حالا اومده یه سلسله مطالبم میگه، چیزی نیست، این اهمیتی نداره. قرآن با کلمه لقد من میفرماید مسئله نیست، این اولا نعمته و ثانیا چه نعمتی؟ نعمت گرانقدر، نعمت با ارزش، که در مقایسه با سایر نعمتها و تمامی نعمتهای خداوند هیچ کدام کلمه منت درش به کار نرفته، اما اینجا به کار رفته. این خصوصیتی است که برای این نعمت وجود داره. مسئله رسالت، رسالت رسول خدا با یک همچه عبارتی در قرآن مطرح شده. خب حالا که نعمت شد، اون هم نعمت گرانقدر، انسان باید خوشنود باشه از این نعمت گرانقدر. از یه نعمت جزئی انسان خوشنود میشه، یه احسان کوچکی کسی به انسان بکنه، انسان هم وضع قلبیش تغییر میکنه، هم وضع چهرش تغییر میکنه. با اینکه یک احسان جزئی بیشتر نبوده، اما یک همچین نعمتی که ما از کلمه من نه استفاده می کنیم با اون تفسیری که لغت در باره منت داره، خب این فرض بهی رائدن برای ما مشکلش حل میشه. یعنی انسان باید خوشنود باشه، خوشنودی فرع درک نعمته، فرع درک گرانقدر بودن نعمته، فرع توجه به تمامی مقدماته. مخصوصا اگر همون آیه لقد من الله رو که انصافا آیه عجیبیه و مسائل گوناگونی در اون آیه مطرحه، هم موقعیت اعراب رو در حال بعثت مطرح کرده، هم ارزش بعثت رو مطرح کرده، هم هدف بعثت رو مطرح کرده. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که این هدف رسالت در این آیه به تمام معنا مشخص شده و مبین شده. خب اگر انسان بخواهد ارزش این نعمت رو درک بکنه، باید همه این مراحل براش روشن شده باشه، و اگر براش روشن شد، اون وقت فرض بهی رائدن در کلام امیرالمومنین این یک نتیجه خوبی است که هم ترتبش روشن می شود، ولو اینکه او روشنه، و هم ضرورتش که عمده این ضرورته. انسان باید خوشحال باشه. خب دیگه تواریخ و روایات و این معنا هست. عرض می شود که در یک روایتی که حالا من شنیدم رو خودم ندیدم، یک کسی آمد خدمت امامی از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، اظهار فقر و درماندگی و اضطراب و نگرانی کرد. حضرت به او فرمود مگر تو از پیروان ما نیستی؟ گفت چرا؟ ولایت ما اهل بیت رو پذیرفتی؟ بله. خب چند میفروشی این ولایت رو؟ با چی مصالحه میکنی؟ آیا همه دنیا رو به تو بدن؟ حاضری دست از این تبعیت و ولایت برداری؟ نه. پس چرا اینقدر اظهار فقر میکنی؟ چرا اینقدر اظهار اضطراب و نگرانی میکنی؟ خب واقعا همینه مسئله. این نعمت هاست که انسان رو باید خوشحال بکنه، و خدایی نکرده نبود این نعمت هاست که انسان رو باید مضطرب و نگران. و الا نعمت های ظاهریه با تمام ارزشی که داره، خب اونها نعمت هایی نیست که خیلی با مقام شامخ انسانیت در ارتباط باشه. خب غذای خوب بخوره انسان سیر میشه، غذای خیلی خوبم نخوره انسان سیر میشه. لباس متر 1000 تومن لباسه، لباس متر 50 تومن هم لباسه. اما این مقایسه رو در نعمتهای معنوی ما نمیتوانیم داشته باشیم. بالاخره امیرالمومنین از این مقدمه نتیجه میگیرند فرض بهی رائدا و الی النجات قائدا. باید خوشحال باشی به اینکه چنین کسی به عنوان راه گشا و رهبر و به عنوان هدایتگر و سوق دهنده به نجات و رستگاری و به عنوان پیامبر برای شما وجود داره. بعدم باز یه مطلب دیگه هم در دنبالش امیرالمومنین میفرمایند که این هم برای ما خیلی قابل استفاده است. میفرمایند که مثلا پسر جان، تو روی مسائل خودت خیلی فکر میکنی، خیلی از اندیشه خودت استفاده میکنی که راه را راه راست انتخاب بکنی و راه سعادت رو برگزینی، ولی بدان هر چه زحمت بکشی و هر چه به فکرت نیرو بدهی و هر چه کوشش بکنی، اون طوری که من به نفع تو فکر می کنم تو نمی توانی به او برسی. این اشاره به یک نکته است که شاید در بعضی از ماها وجود داشته باشه. ما گاهی در مسائل طوری فکر میکنیم که معتقد میشیم که دیگه ما فوق این تصور نمیشه، اصلا هر که باشه هر چه باشه اگر خلاف این رو بگه ما نمیپذیریم و گاهی هم عملا سماجت به خرج میدیم. اگه کسی به عنوان نصیحت و ارشاد مسئله ای رو پیش ما مطرح کنه، لااقل در دلمون و در قلبمون او رو مسخره میکنیم، میگیم به فلانی آمده که ما رو نصیحت بکنه، ما رو ارشاد بکنه. مسئله این نیست. انسان باید همون طوری که در برابر نظر خودش تسلیمه و اعتقاد به نظر خودش داره، فکر بکنه که یک افرادی که به قول این مردم یک پیراهن بیشتر از انسان پاره کردند و زمانهایی رو بیشتر از ما در مسائل بوده اند، شاید اینها بهتر فکر بکنند، شاید اینها به واقع بهتر رسیده باشند. این سماجت روی عقیده کار رو خیلی مشکل میکنه. این انحرافاتی که در این گروه های منحرف به وجود آمد که متاسفانه در انقلاب ما با گروه های منحرف زیادی روبرو شدیم که بازم تمام نشده، هر روزی یک گروهی کشف میشه با یک سلسله جنایات ننگین برای تاریخ و برای روحانیت بعضیاشون. اینا عمدتاً منشأ انحرافشون همینه، یه چیزی رو خودش فکر کرده، خیال میکنه واقعا همینه، یه برداشتی از آیه قرآن داره، میگه الا و لابد همینه، هرچی بهش میگی نیست مسئله اینطور، حاضر نیست تسلیم بشه، خیال میکنه این تسلیم شدن لطمه ای به مقام شامخه اندیشه او وارد میکنه. ما سر این قصه یه ساعت فکر کردیم، یعنی شما میخوایی بگی که این فکر یک ساعته ما بی خود بوده؟ خب بله بی خود بوده، اشتباه فکر کردی، از راه نرفتی، مثل یک کسی که راه رو گم کرده و ساعتها در غیر راه مقصد در حرکت بوده. این نمیتونه استدلال بکنه که من 2 ساعت راه رفتم، حالا میگی چرا؟ اشتباه بوده. بله اشتباه بوده، فکرم همینطوره. باید انسان، البته ضمن این که انسان متکی باشه به فکر خودش، اما نه به این معنا که دیگه تمام افکار رو در برابر فکر خودش غلط و غیر صحیح انسان تلقی بکنه. نه، انسان حالات مختلف داره، افکار مختلف داره. خود انسان در یک مسئله ممکن نیست چند جور فکر بکنه، یه روز یه چیزی معتقد بوده، یه سال دیگه عوض میشه. خب اگر فکر انسان اصالت داره چرا عوض میشه؟ این عوض شدن دلیل بر این است که ممکنه انسان اشتباه بره. بالاخره 2 تا فکر که نمیشه هر 2 مطابق با واقع باشه. همین تحول حالات فکری برای خود یک انسان، این او رو باید راهنمایی بکنه به اینکه مسئله اینطور نیست که هرچه انسان فکر میکنه همینه، هرچی بنده از اسلام برداشت کردم همینه، چماق تکفیر و عرض می شود جهل را انسان به طرف دیگران بکشه و حتی بالاتر. مسئله این نیست. این جمله امیرالمومنین که خب آدم ابتداعاً فکر میکنه که چه ضرورتی داشت امیرالمومنین اینجوری تعبیر بفرماید که تو فرزندم هرچم سعی بکنی، هرچم راه سعادت رو به نظر خودت انتخاب بکنی، بازم به حدی نمیرسه که من تو رو راهنمایی میکنم، من به نفع تو رو ارشاد و هدایت میکنم. این چه امیرالمومنین بفرماید ضرورتش برای من و شماست، کما اینکه اصل وصیت نامه برای من و شماست، برای اینکه امام مجتبی امام بود، نیاز به این حرف ها نداشت. وقتی که امیرالمومنین مسئله امامت رو کنار میگذاره، میگه من به عنوان والد با تو صحبت میکنم و تو به عنوان ولد مورد خطاب من هستی، یعنی مسئله مال تو نیست، مسئله مال دیگرانه، مسئله مال من و شماست که باید این مسائل رو روش تکیه بکنیم و دقت بکنیم. پس برادران، چه در مسائل علمی و چه در مسائل مختلف سیاسی و چه در مسائل دیگر، انسان ضمن این که باید کاملا تحقیق بکنه، اهل فکر باشه، اهل نظر باشه، اما دیگه یک چسب سالبه به دیگران نزنه. من لیس الا، نظر من فقط، دیگران همه باطل، هر که باشه، هر چه باشه، در هر شرایطی باشه. نه، انسان باید احتمال بده که ممکنه یک صاحب نظر بهتری وجود داشته باشه، یک مغز متفکرتری وجود داشته باشه، یک افراد با سابقه تری وجود داشته باشند. این برای اینه و پیداست که این هم یکی از راه‌های تکامل انسانه. اگر انسان حق رو در محدوده فکری خودش دید، دیگه راه تکامل برای او مسدود میشه. اما اگر نه، فکر کرد که دیگران هم ممکنه فکرشون صائب باشه، پس باید رفت دنبالشون، پس باید رفت و اگر چیزی بود پذیرفت. طبعا این راه برای تکامل انسان خواهد بود. این هم یک جمله‌ای که امیرالمومنین می‌فرماید. حالا عبارتش رو من عرض می‌کنم تا مسائل بعدی. می‌فرماید وَعْلَمْ يَا بُنَيَّ. باز ببینید اینجا مسئله بُنَيَّ را مطرح می‌کنه، یعنی صرفاً والد و ولد مطرحه، نه مسئله امامت. وَعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا لَمْ يُنْبِئْ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ. هیچ کسی، هیچ رسولی، هیچ نبیی اخبار نکرد از ناحیه خداوند، کما انبأ عنه الرسول، مثل اون نحوی که رسول خدا اخبار کرده. حقایقی رو که رسول خدا بیان کرده، مسائل مختلفی رو که رسول خدا بیان کرده، در انبیاء گذشته این مسائل به این نحو مطرح نبوده و شاید کثیری از اونها اصلا موضوعا مطرح نبوده. خب حالا که اینطور شد، فرض بهی، پس تو خوشنود باش، نه معتقد باش، خوشنود باش برای خاطر چنین نعمتی و برای خاطر چنین نعمت ثقیلهی. فرض بهی به عنوان رائد، به عنوان نشان دهنده سعادت، به عنوان معرف راه هدایت و الان نجات و الان نجات قائدا، یعنی فرض بهی قائدا الان نجات، کسی که دست تو را گرفته و به طرف نجات و رستگاری می برد و می کشاند. قائد همونیست که دست انسان رو می گیره و به طرف مقصد می کشه. چرا؟ فَإِنِّي لَمْ آلُكَ نَصِيحَةً، من هیچ در نصیحت تو قصور و کوتاهی به خرج ندادم، در راه نصیحت تو لم آلوک یعنی لم اقصر لک نصیحتن. و در این حال این نکته رو هم متوجه باش، و انکه عبارت رو دقت بفرمایید، و انکه لم تبلغ فی نظر لنفسک، تو هیچگاه نمیرسی در فکر برای نفس خودت، در اندیشه سعادتت، در فکر هدایتت تو نمیرسی. و ان اجتهدت، ولو اینکه خیلی هم زحمت بکشی، خیلی هم فکر کنی، خیلی هم بالا و پایین بری، ما ذلک نمیرسی مبلغ نظری لک، به اونجایی که فکر من به نفع تو میرسه، به اونجایی که اندیشه من در راه هدایت تو نقش داره، به مرحله‌ای که من فکرم میخواد تو رو به اونجا برسانه. شما هرچی هم سعی بکنی، هرچی هم فکر بکنی، برای خصوصیاتی که در من وجود داره، من همونطوری که امیرالمومنین فرمود، من یک در حقیقت تاریخ مجسم تمام حوادث گذشته عالمم، اینجوری فرمود امیرالمومنین. و از طرف دیگر اطلاعشون بر سایر امور، اون وقت چطور تو میتونی به پای من برسی، چطور تو میتونی به نظر من برسی؟ پس باید این مسائل رو انسان در نظر بگیره و همیشه در راه استفاده از انظار افرادی که از نظر علمی و جهات دیگر فوق انسان قرار گرفتن، در راه استفاده از افکار اونها آماده بشود انشاءالله.